برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم و ممنون و سپاسگزاریم که از رادیو فرهنگ برنامه کیمیای کلمات رو میشنوید. به همراه حضور ارزشمند آقای دکتر بهرام پروین گنوالی در این برنامه قرار هست صحبت بکنیم راجع به کتاب جادوی زبان نوشته دکتر سیروس شمیسا. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
با یاد نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حقیقت مسیحی، همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و محترممون.
متشکرم. اگر موافق باشین مقدمه ای رو بفرمایید راجع به کتاب تا اینکه برسیم به مباحث بعدی.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که آقای دکتر شمیسا، دکتر سیروس شمیسا مستقنی از تعریف و معرفی هستند. اهل ادب و علاقمندان به ادبیات ایشون رو به خوبی میشناسن. آقای دکتر شمیسا یکی از ویژگی های کارهاشون اینه که در تألیف کتاب های آموزشی زبان و ادبیات فارسی یک نوآوری های خاصی کردن. مثلا در تألیف کتاب نگاهی تازه به بدی برای اولین بار آرایه‌های ادبی یا علم بدی رو از منظر زبانشناسی دیدند.
بله.
در معانی و بیان، به ویژه در بیان، مسائل بلاغی جدیدی که در زبان‌های اروپایی مطرح میشه در زبان فارسی آوردن، نشون دادن که چگونه میشه این کار کرد. در نقد ادبی تحلیل‌های خوب ایشون و به ویژه سبک‌شناسی‌هاشون و کارهایی که ایشون کردند برای علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی بسیار بسیار راهگشاست. کتابی که سال گذشته منتشر شد، این کتاب به نام جادوی زبان، به مسئله زبان شعر و زبان در شعر و کارکردهای مختلف این زبان واژگان میپردازه و کتابی است بسیار شیرین، خواندنی که ما رو با ریشه های خیلی چیزها آشنا میکنه که قبلا نمیدونستیم. بله. اسم این کتاب رو گذاشتن جادوی زبان.
درسته. متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گنوالی. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم. این برنامه اختصاص داره به معرفی، تحلیل و نقد کتاب های در حوزه متون کهن فارسی. در ادامه ما رو همراهی کنید. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در سراسر ایران آرزو میکنیم. شما همراه برنامه کیمیای کلمات هستید، به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنوالی صحبت میکنیم راجع به کتاب جادوی زبان نوشته دکتر سیروس شمیسا. آقای دکتر پروین گنوالی اگر موافق هستین راجع به محتوای کتاب صحبت کنیم.
بله، خواهش کنم. عرض کنم خدمتتون، ببینید این جمله مشهوری است برای اهل ادب که شعر حادثه ایست که در زبان رخ میده. تمام هنرنمایی شاعر در زبانه و شاعر با زبانش با شما ارتباط برقرار میکنه. اگر سینماگر تصویر رو داره، موسیقی روی تصویر رو داره،
بله.
زبانی که شخصیت‌هاش با اون صحبت میکنن داره، امکانات گسترده داره، ولی در شعر شما زبان رو دارید، تخیل رو باید از طریق زبان منتقل بکنید.
بله، همینجوره.
اون بازی با کلمات، تمام اینها نشون میده که شما چقدر تسلط به زبان دارید. و هر چقدر شاعر تسلطش بر زبان و متون گذشته دقیق تر و عمیق تر باشه، بهتر میتواند اون چیزی رو که میخواهد بیان کند. زبانشناسان امروز هم میگن، میگن امروز دیگه بین ذهن و زبان ما تفاوتی نمیذاریم.
بله.
کسی نمیتواند بگوید من ذهن گسترده ای دارم ولی زبانم الکنه، یا زبان فصیحی دارم خیلی زبانم ولی ذهنم ناتوانه. ذهن و زبان یکیست. اون چه که اگر کسی فصاحت داره، بلاغت داره، زبان رسایی داره، این برخواسته از ذهنشه. ببینید ابن خلدون در مقدمش نکته رو بیان میکنه، میگه اهل هر زبانی، تأکیدشون بیشتر رو زبان عربیست، ولی میگه اهل هر زبانی هستن، فقط اهل زبان هستن. کسی که در بچگیشون زبان رو باهاش تکلم کرده، خواب دیده، باهاش زندگی کرده، اون شخصه که میتونه ملکه زبانی رو به دست بیاره و میتواند. ملکه زبانی منظورشون تسلط بسیار گسترده بر روی زبانه که بتونه هر چی که در ذهنش میگذره به بهترین شکل بتونه بیان بکنه. و برای این کار حتما برای به دست آوردن اون ملکه زبانی هم باید اون زبانی که ما بهش میگیم شفاهیه تسلط پیدا بکنه، هم در متون گذشته توقل، به قول ادبا توقل بکنه و دقت بکنه. برای همینی که نظامی عروضی در چهار مقاله در بحث شاعری،
بله،
میگه شاعر باید 20,000 بیت شعر رو از متقدمان پیش چشم داشته باشه، خونده باشه که ببینه اونا با زبان چی کار کردن،
بله،
با زبان چه کارهایی کردن، چه تصاویری دادن، چگونه یک داستان شروع کرده، چجوری تمومش کرده، چجوری به اوج رسونده. اون قدرت رو میده. اگر ما به سعدی، ببینید کسانی که سعدی خانه حرفه‌ان عرض بنده رو تایید میکنن، سعدی تو هر زمینه که وارد میشه میخواد یه مسئله ای رو عنوان بکنه، شرح بده، بهترین شکل اون رو بیان میکنه. مثلا ما میایم، بنده معلم عرفانم، میخوام مسئله حال و وقت رو، حال و وقت رو واسه دانشجوام توضیح بدم، میبینم سعدی توی یه قطعه این رو اینقدر عالی گفته که بهتر از اون نمیشه بیان کرد.
بله.
پس بی خود نبوده بهش مفتن افسح المتکلم.
دقیقا همینطوره.
میخوام به این نتیجه برسم که زبان قدرتمند از ذهن قدرتمند میاد و هر چقدر شما تلاش کنید برای درک متون گذشته به اصطلاح ممارست های زبانی بکنید، ذهنتون گسترده میشه و فهمتون از جهان هستی بیشتر میشه. امروز در این رو عرض بکنم که فلاسفه که دوره تجدد، مثل کانت، دکارت، هگل، اینها همه متخصص در ریاضی و فیزیک بودن و قوانین فلسفی و قوانین هستی رو بر مبنای قوانین فیزیکی و قوانین ریاضی تبیین میکردند. از اواسط قرن گذشته میلادی عده‌ای از فلاسفه تحلیلی اروپایی و امریکایی آمدن گفتن از این به بعد، یعنی بحث های کردن، به این نتیجه رسیدن که مبنای شناخت ما از واقعیت ها و جهان هستی قوانین فیزیک و ریاضی نیست، مبنای شناخت ما از حقایق و واقعیت های هستی زبان است. ما از طریق زبانی که جهان رو و هستی رو و قوانین رو میشناسیم. به این عمل که یک نهضت بزرگی در فلسفه بود بهش گفتن چرخش زبانی. و در نظر این فیلسوف‌های تحلیلی که طرفدار چرخش زبانی بودن، زبان مهمترین عنصری بود که شما با اون میتونید جهان رو، هستی رو، مفاهیم رو بشناسید. حالا اینجا این مشخص میشه که حرف ابن خلدون و حرف قدمای ما چقدر مهمه که شما باید در زبان ممارست، تمرین و در متون گذشته توقل کنید که بتوانید زبانتون رو و معالن و در نهایت ذهنتون رو تقویت کنید. در شعر فارسی یکی از چیزهای خیلی مهم اینه که بعضی از شعرهای ما مثل انوری آمدند از عناصر زنده زبان، عناصر زنده زبان که در زبان عامیانه، زبان مردمی، بله، چیزهایی رو اخذ کردند، عناصری رو اخذ کردند، یعنی اون عناصر زنده زبان رو از زبان عامیانه اخذ کردند، تو زبان ادبی این رو برجسته کردند. بعد از اون سعدی خیلی این کار رو میکنه، یعنی سعدی که از هنرهاش اینی که از زبان زنده مردم وام میگیره و این رو تو زبان ادبی گسترده میکنه. و بعد از اون در دوره معاصر ما ایرج میرزا رو میبینیم که مخصوصا اون شعر معروف مادرش، گویند مرا چه مادر، این نشونه اوج شعر سهل ممتنعه که ظاهرش اینه که خیلی آسونه، ولی وقتی شما میخواید بگید نمیتوانید. این یه نبوغ زبانی میخواد.
درسته.
به خاطر همینه که وقتی ایرج میرزا مرد، ملک و شعرهای بهار دوتا مرثیه باش گفت و هر دوتا مرثیه ایرج رو به سعدی تشبیه کرد. اصلا گفت ایرج سعدی، مثلا تو مرثیه اولش میگه راستی سعدی شیرازی مرد. وقتی ایرج میمیره میگه ایرج نبود، سعدی شیرازی بود که مرد تو این دوره. و این نشون دهنده اهمیت زبانه که شما بتونید زبان رو در ساده ترین شکلش به کار
مسلط بودن به زبان.
بله. حالا آقای دکتر شمیسا اگر یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشی، من میگم آقای دکتر شمیسا در این کتاب چه میخواهد بکند با زبان و چه میخواهد بگوید.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه کیمیای کلمات ما رو همراهی بفرمایید. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. در این برنامه صحبت میکنیم راجع به جادوی زبان، نوشته دکتر سیروس شمیسا به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. راجع به جادوی زبان بفرمایید از دیدگاه دکتر سیروس شمیسا.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتون آقای دکتر، بعد از پیشگفتاری که میگن زبان چه اهمیتی داره، اینها میان سراغ فصل اول که کلیات از راجع منطق زبان صحبت میکنن.
بله.
و قدرت جادویی کلمه و نام و نکته هایی که اینجا میگن نکته های خیلی خیلی دلنشینی است. مثلا درباره تخلص، قبل از اون درباره نام، میگن اسم‌گذاری که در قدیم میکردند، حالا اسم پهلوانا و حتی اساطیر رو روی فرزندشون میذاشتن و هنوز هم این کار رو میکنن. بله. عقیده داشتن که اگر شما نام شخصی رو روی فرزندتون بگذارید، اون در طول زندگیش همون صفات رو به دست میاره و به این خاطر میامدن اسم بزرگان رو روی فرزند خودشون میگذاشتن. بعد در مورد تخلص استناد میکنند به کتاب شاخه زرین جیمز فریزر که کتاب مهمی است درباره اسطوره، مسائل نگاه اولیه بشر به جهان و اون چیزی که رمز و جادو و اینها میدونسته. میاد میگه که برای که در چیز شناخته نشن، معتقد بودن کسانی که بخوان در قبایل قدیم معتقد بودن برای اینکه این از شاخ جیمز فریزر نقل میکنن
بله.
افراد رو به خاطر اینکه نشناسنشون نشناسن و نتونن اونها رو جادو بکنن افراد برای خودشون اسم مستعار یا تخلص انتخاب میکردن و میگن علت این که شاعران تخلص انتخاب میکنن شاید همین نگاه اولیه بشر باشه اونجوری که جیمز فریزر میگه. بعد مسئله این رو میگن که آیا واقعا شاعرن اینها یا ساحرن جادوگرن، چون با زبان
بله.
یک مثل حافظ ببینید یه جاهای حافظ آدم رو جادو میکنه یا
درسته.
سعدی با کلامش آدم رو انگار که به دنیای دیگری میبره. میگن اون کیمیاکاری که میکنند شاعران در گذشته بعضی اینها رو ساحر میدونستن. بعد مسئله استقلال زبانی رو میگن در فصل دومش. میگن بدیع صنایع شعری چه کارهایی میکنه، چه چیزهایی رو. ببینید مثلا میگم شما تو شعر حافظ میخونید که مدامم مس میدارد نسیم جعد گیسویت، مدامم مس میدارد. اینجا که شما میگید مدامم مس میدارد، خب به زبان عادی میشه نسیم جعد گیسویت و مدام همیشه مرا مس میکند. اما مدام در زبان عربی معنی شراب هم
بله.
داره. خب بعد این ایهام ترجمه که اسمشو میذارن، میگن اینها یک تکنیک های یک شگرت هاییه که زبان رو برای ما اون حالت جادوییشو اون حالت ماوراییشو حفظ میکنه. یا مثلا در این شعر استاد ما آقای دکتر شفیع کدکنی که عمرشون دراز باد، میگه که دریا یم و نیست با کم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. دریا یم و خب این ببینید این ساختار دریا یم مال برخواست از زبون خراسانیه. مثلا میگم منم از شمایم، منم از شمایم، خراسانی میگم اویم از مایه، منم از شمایم. ایشون میگه دریا یم یعنی دریا هستم، ولی یم در عربی هم باز خودش به معنی دریاست.
بله.
وقتی شما این ایهام ترجمه رو تو ذهنتون میارید که دریا یم یعنی دریا، دریا خیلی دریا هستم مثلا
مسیح.
این تعابیری که میشه گفت یا تدایی هایی که زبان میکنه، واجارایی هایی که
بله.
چیزهایی رو تدایی میکنه، اینها در واقع به نوعی یا قلب که مثلا گنج رو قلبش میشه جنگ. این بازی های زبانی رو به ویژه در ایهام و ایهام تناسب یک نوع در واقع جادوی زبان میدونن که و بس ساخته های لغوی. و بعد درباره ریشه لغات یه بحث بسیار دلانگیزی دارن از صفحه 85 تا 99 که مثلا ریشه خسرو رو میگن، ریشه نهادن، زمان، آراستن، سایه، اینها. و عرضم به حضورتون که مثلا ببینید چیزهایی رو بعد مطرح میکنن این رو که ما در حافظه جمعیمون انگار بعضی از این اسطوره ها هنوز حضور دارن، انگار بعضی از این مفاهیمش هست بدونی که شاعر خودش بدونه اون اسطوره ها اون مفاهیم در ذهنش هستن.
دوستان عزیز شنونده، شما همراه برنامه کیمیای کلمات هستید از رادیو فرهنگ و ما در این لحظه در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم.
بحثی میکنن خیلی بحث قشنگی است. میگن که ببینید مثلا واژه یوسف در عبری یکی از معانیش اینه که کسی که هر روز زیباییش بیشتر میشه، هر روز زیباتر میشه. این خیلی مهمه که یکی از معانی یوسف اینه که
بله
کسی است که هر روز زیباییش بیشتر میشه.
دو چند نامشه
در عبری. بله. ولی یوسف برای ما نام یه پیامبره. یوسف برای ما مظهر زیباییست.
درسته.
بعد حافظ تو این بیتی که میگه، میگه من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. ببینید، من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت.
بله.
آیا حافظ میدونسته که در عبری یکی از معانی یوسف یعنی کسی که حسنش روزافزونه؟ میدونسته واقعا اینو یا واقعا در حافظه کهن ما این شکل گرفته؟ این بحثا بحثای بسیار بسیار جالبی و نکته سنجی های آقای دکتر شمیسا رو نشون میده و ما هرچی تو این کتاب پیش میریم این نکته سنجی ها، این نکته هایی که در کمتر در جای دیگه میتونیم پیدا بکنیم، بعضی هاشو در جاهای آقای دکتر شمیسا مثلا اشاره کردن. بعد از این فصل بسیار بسیار دلنگیز ریشه لغات، موارد اینچنینی که آقای دکتر شمیسا مثل همین روزافزون اشاره کردند، فرامرز هست، پرستش هست، فرابهر هست، خسرو هست، برنا هست، اینها رو اگر تو این کتاب بخونند این زیبایی ها براشون دو چندان میشه. بعد فصل پنجم میان شعبده بازی های زبانی رو میگن، مثلا زوبهرین، انواع جناس قلب، قهقرا، اینها رو بیان میکنند. در فصل ششم تصادفات زبانی رو میگن، یکی از مثلا تجربه سورئالیست ها رو در زبان میگن که خیلی مهمه، خیلی مهمه تجربه سورئالیست ها در زبان، اتفاقا خیلی شبیه اون تجربه سورئالیست ها، خیلی شبیه به تجربه صوفیان ما از زبان. به خاطر همینم آقای آدونیس، روشنفکر معاصر عرب، ایشون کتابی دارن با نام از سورئالیه و تصوف، سورئالیسم و تصوف، که آقای دکتر حبیب‌الله عباسی ترجمه کردن و آدونیس اونجا دست میذاره رو همین مسئله زبان سورئالیستی یه صوفیه و مقایسهش میکنه با این نظریهی که سورئالیست ها درباره زبان مطرح میکنند و میگه از یک جهت هایی خیلی متون ادبی صوفیه شبیه متون ادبی سورئالیست هاست و از تکنیک هایی که صوفیه به کار بردند همون تکنیک هاییست که سورئالیست ها به عنوان اصول خودشون بیان میکنند. من فقط این نکته رو بگم چون مطرح کردم، آقای آدونیس مبنای تحلیل هاش متون عرفانی زبان عربیه.
بله.
این نگاه سورئالیستی، این نوع بیان سورئالیستی در متون عرفانی فارسی به مراتب بیشتره. یعنی آقای آدونیست اگر زبان فارسی میدانست و با متون عرفانی ما سر کار داشت، خیلی شواهد بهتری هم براش پیدا میکرد. در فصل پنجم آقای دکتر شمیسا وارد خاطره پنهان میشن و تو خاطره پنهان یکی روابط بین متنی رو میگن.
بله.
بحث بسیار خواندنی است، به ویژه برای کسایی که میخوان تحلیل بکنن شعر فارسی داستان رو، اصلا اهل نقد ادبیان و روانکاوان و زبان و نمونه هایی که میارن. و فصل هشتم ناخودآگاه متون هست که اینم از اون بخش های بسیار بسیار دلانگیز روابطی که ایشون بین واژگان پیدا میکنن، به ویژه روابط اسطوره‌ای. و فصل نهم گزینش هست. در اینجا چند تا مبحث خوندنی داریم، نقد روانکاوان داستانه، یکی مسئله حافظه، یکی هم درباره نقد نو. بعد جادوی زبان رو در شعر فروغ پی میگیرند و فصل یازدهم زبان روح هست که باز این خیلی برای فهم متون تصوف ما لازمه. با این نکته این برنامه رو تموم بکنم که کتاب جادوی زبان در واقع تجربیات و دستاوردهای سالها مطالعه آقای دکتر شمیساست و این باعث شده که این کتاب بسیار بسیار خواندنی بشه و برای کسانی که اهل نقد ادبیان و دوست دارن عملا نقد بکنن ابزارهای بسیار توانمندی در دستشون میده.
درود بر شما جناب دکتر بهرام پروین گنابادی، از حضورتون در برنامه کیمیای کلمات و توضیحات بسیار خوبی که ارائه کردید راجع به کتاب جادوی زبان نوشته دکتر سیروس شمیسا. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگه.
سلامت باشید، در پناه خدا.
روزتون بخیر و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم 220 485، 220 58 800 و پیامک برنامه 30558.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
ایاک نعبد و به زبان درخت ها، ایاک نعبد و به زبان درخت ها، نامت شکفته در هیجان درخت ها، نور و نسیم نام تو را می پراکنند، آکنده است از تو تکان درخت ها، هر برگ واژه‌ای شده، هر شاخ آیه‌ای، قرآن حلول کرده به جان درخت ها. خاموش و عارفانه در آفاق خود رها، ذکری عظیم در ضربان درخت، سکر مدام مشرب مستان زیستن، جریان باده در شریان درخت ها. این گونه باش زیر درختان روان زلال، در تو حضور جاری آن درخت،